بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در عنوان بحث اجزا دو جور عنوان شده، یک عنوان رو صاحب کفایه فرموده الاتیان و بالمعمور به علا وجهه هل یقتضی الاجزاء او لا یقتضی، این عنوان به لحاظ اینکه مبتدائش اتیان به مأمور و به و فاعل یقتضی ضمیری است که به همین مبتدا برمیگرده، لا محاله مقصود از یقتضی چیزی نیست که به مقام لفظ ارتباط داشته باشد، بلکه مراد از اقتضا همون سببیت و علیت و مؤثریت مأمور به اگر در خارج واقع شد، آیا این وقوعش در خارج سببیت دارد برای اجزا؟ سببیت دارد برای اینکه اعاده و قضا واجب نباشد یا سببیت ندارد؟ پس روی تعبیر مرحوم آی آخوند یقتضی به معنای یؤثرو و سببیت و علیت، منتها عرض کردیم که روی این مبنا دیگه نزاع به عنوان یک مبحث لفظی نمیتواند مطرح بشود، در حالی که ایراد نزاع در ضمن مباحث الفاظ این تأیید میکند که بحث به عنوان یک بحث لفظی باشه. لکن در کلام صاحب فصول که موضوع و مبتدا رو امر قرار داده و فرموده الامر بالشیء اذا اتی به اون شیء علی وجهه هل یقتضی الاجزاء ام لا، فاعل یقتضی ضمیری است که به امر برمیگرده و امر چون مربوط به لفظ و مقام لفظه که همون هیئت افعلی است که در بحث های دیگر موضوع قرار می گرفت، لا محاله مقصود از یقتضی دیگه سببیت و علیت نیست، تأثیر و تأثیر نیست، بلکه مقصود از یقتضی یعنی یدلو، اونی که به مقام لفظ ارتباط دارد مسئله دلالت، وقتی که میگیم الامر بالشیء هل یقتضی الوجوب، یعنی هل یدل علی الوجوب ام لا یدل. پس یقتضی روی تعبیر صاحب فصول که فاعلش ضمیری است که به خود امر رجوع می کند، لا محاله باید مقصود از یقتضی دلالت باشه. و این خب ابتداعا و در بادی نظر این اقرب و نزدیکتر به ذهن است، برای اینکه این جزء مباحث الفاظ شناخته می شود. نزاع در مدلول امر، نزاع در مفاد هیئت افعل. در بادی نظر خب این بهتر و نزدیکتره، ولی وقتی که انسان تحلیل می کند و بررسی کامل می کند این عنوانی را که در کلام صاحب فصول مطرحه، شاید نتواند یک راه صحیحی برای طرح بحث به این صورت، اون هم یک راهی که همه قبول داشته باشند، نه همه قائل به اقتضا بشوند، نه همه بحث را به این کیفیت بپذیرند، محل نزاع را همه قبول بکنند، شاید نتوانیم به اینجا برسیم. چطور؟ برای اینکه اگر نزاع در رابطه با لفظ شد و در رابطه با دلالت شد و ما یقتضی را به معنای یدل معنا کردیم که روی این تعبیر چاره ای جز این نداریم، اون وقت سوال می شود که دلالات لفظیه اونطوری که در منطق برای ما ذکر کردند عبارت از سه نوع دلالت: یکی دلالت مطابق است و یکی دلالت تضمن و یکی دلالت التزام. ببینیم اینجا کدام یکی از اینها میتواند مقصود باشه و مورد بحث قرار بگیرد. آیا یقتضی به معنای یدلو مقصود دلالت مطابق است؟ که اگر دلالت مطابق باشه معناش این است که به حسب وضع واضع و به حسب لغت و آنچه لغت دلالت می کند بگوییم که هیئت افعل برای همین معنا وضع شده که ازا اتیا بالمأمور به علا وجهه لا یجب الاعادت و القضا. اگر ما دلالت مطابقه را مطرح کنیم، باید یک همچه معنایی و یک همچه کلام با طول و تفصیلی به عنوان موضوع له هیئت افعل مطرح باشه، چون معنای دلالت مطابقه دلالت بر تمام معنای موضوع له، دلالت بر همه معنای حقیقیه. آیا کسی اینجا میتواند این نحو دلالت رو پیاده بکند؟ بگوید هیئت افعال برای یک همچه مسئله طولانی و با این همه خصوصیات ذکر شده. خب جوابش این است که بلا اشکال چنین نیست. به دو دلیل چنین نیست. یک دلیل این که ما وقتی که هیئت افعل رو میشنویم، به مقتضای تبادر و به مقتضای انسباق به ذهن، هیچی همچی معنایی در ذهن ما نمیاد. این همه ما با اقیم و صلات و آت و زکات برخورد میکنیم و میبینیم و میشنویم، هیچ تو ذهن ما نمیاد که معنای اقیم و صلات این است که اذا اتیتم به صلات فل خارج مل خصوصیات المعتبره لا یجب علیکم اعادتها ولا قضاؤها خارج الوقت. آیا یه همچی معنایی از اقیم و صلات متبادر می شود؟ بلا اشکال چنین معنایی نیست. دلیل دوم بر این که یک همچه معنایی نیست این است که معنای مطابقی اون تمام معنای موضوع له، در حالی که ما می دانیم که در موضوع له هیئت افعال معنای وجوب مدخلیت داره و به تعبیر اینها طلب وجوبی در معنای هیئت افعال هست. خب اگر این اضافاتم باشه، پس این اضافات باید به عنوان جزء معنای موضوع له باشه، قید معنای موضوع له باشه، برای اینکه اصل معنای وجوب اقامت الصلاة و طلب وجوبی اقامت الصلاة این که نمی شود در معنای اقیم الصلاة وارد نباشه. ما این همه زحمت کشیدیم و گفتیم هیئت افعال دلالت بر وجوب میکنه، به تعبیر اینها دلالت بر طلب وجوبی داره، پس اگر این خصوصیات هم در معنای هیئت افعال نقش داشته باشه، این معنا تمام المعنل موضوع اله نمیتواند باشد، برا خاطر اینکه وجوب بلا اشکال در معنای موضوع اله دخالت داره. اون وقت چطور میشود که ما حتی وجوب رو از دائره موضوع اله خارج بکنیم و بگیم معنای اقیم الصلاة اینه که اذا اقمتم الصلاة لا یجب علیکم الاعادت ولا القضاء، پس این دلیل دومم اقتضا می کند که معنای مطابقی هیئت افعال نمی شود این عنوان با طول و تفصیلی که ما اینجا مطرح می کنیم باشه. لذا خیلی واضحه که دلالت مطابقه در کار نیست و اما دلالت تضمن هم در کار نیست. اینم به همون دلیل اولی که ما ذکر کردیم، دلیل دوممون دیگه اینجا جریان نداره، اما دلیل اول اینجا جریان داره. آیا متبادر از اقیم الصلاة جز مسئله وجوب و اقامت الصلاة، جز مسئله بحث و تحریک اعتباری الی ماهیت الصلاة؟ کجا دیگه از اقیم و انسان استفاده می کند که اذا تحققت الاقامت و فی الخارج و صلیتم لا یجب علیکم الاعادت و فی الوقت و القضاء فی خارج الوقت؟ کجای اقیم الصلاة به دلالت تضمن این معنا ازش استفاده می شود؟ لذا نفی دلالت تضمن هم مثل دلالت مطابقه روشن و بدیهیه و هیچ کس هم نمی تواند چنین معنایی رو ادعا بکنه. تنها باقی می ماند مسئله دلالت التزام. در دلالت التزام خب می دانید که دلالت التزامیه از نظر بعضی ها اگر بخواهد جزء دلالات لفظیه شناخته بشود باید دو خصوصیت درش باشه، و از نظر بعضی ها یک خصوصیت کافی است برای اینکه دلالت لفظیه باشه. یعنی ما دلالت التزامیه رو جزء دلالات لفظیه به حساب بیاوریم. اونهایی که قائلن به این که دو خصوصیت لازمه، اونها میگویند که خصوصیت اول اینه که لزومش به نحو لزوم بیان باشه و بیانش هم بیان بالمعنى الاخص باشه. اما بعضیا گفتن نه، لازم نیست که بیان بالمعنى الاخص باشه، اگر بینه بالمعنى الاعم هم باشه، ما این دلالت التزامیه رو از اقسام دلالات لفظیه میشناسیم. لزوم بیان بالمعنى الاخص که دیگه فرد کامل مسئله لزوم و لازم و ملزومه، او عبارت از این است که نفس تصور ملزوم به مجردی که ملزوم رو انسان تصور میکنه، دیگه هیچ حالت انتظاریه در کار نیست. نفس تصور ملزوم کافی است در این که انسان انتقال به لازم پیدا بکنه و ذهن انسان توجه به لازم پیدا بکنه. انقدر لزوم روشنه و انقدر ملازمه آشکار و بینه که حتی انسان نیازه به تصور لازم هم نداره. به مجردی که ملزوم تصور شد، خود به خود لا محاله انتقال به لازم تحقق پیدا می کند. این معنا در لوازم ماهیت تحقق داره. چیزهایی که به عنوان لازم الماهیه شناخته شده، این لزوم بیان بالمعنى الاخص، مثل زوجیت نسبت به اربعه که زوجیت لازم ماهیت اربعه است و به مجردی که ذهن تصور می کند اربعه را و انتقال و التفات به اربعه پیدا می کند، بلا فاصله دیگه لازم نیست که مستقلن زوجیت رو تصور بکنه. نفس تصور اربعه به دنبالش تصور زوجیت و انتقال و التفات ذهن به زوجیت، و این دیگه بالاترین مسئله ملازمه و لازم و ملزومه، برای خاطر اینکه در همون رتبه ماهیت این ملازمه تحقق داره و حتی دیگه نیاز به وجود نداره. در همون رتبه ماهیت این ملازمه متحققه. این بیان بالمعنى الاخص. بیان بالمعنى الاعم این است که نه، انسان به مجرد تصور ملزوم انتقال به لازم پیدا نمی کند، لکن اگر بعد از تصور ملزوم لازم را هم به تصور اختیاری تصور کرد، برای رسیدن به ملازمه و ارتباط بین این لازم و ملزوم دیگه نیاز به دلیل نداره. وقتی ملزوم رو تصور کرد، لازم رو هم تصور کرد، با تصور کلل امرین قطع به ملازمه پیدا می شود. دیگه مثل این مطالبی نیست که انسان باید برهان برش اقامه کنه، و تا زمانی که یک برهان قویی برش اقامه نکنه، انسان تصدیق نمی کند اون مطلب را. نه، وقتی که طرفین تصور شدن، ارتباط و ملازمه دیگه یک امر بدیهی و روشنی است. اون وقت در این لازم بیان بالمعنی الاعم، این حالا مناقشه است که آیا این هم جزء دلالات لفظیه شناخته می شود، یا اینکه نه، دلالت لفظیه فقط اختصاص دارد به همون مثل زوجیت و اربعه که ملازمشون در مرحله ماهیت حتی قبل مرحله الوجود تحقق داره. یه همچه خلافی در اینجا هست. خب حالا ما روی هر دو فرضش بحث میکنیم. اگر صاحب فصول بخواهد اینجا دلالت التزامیه رو مطرح بکنه، بگوید که اذا تعلق الامر به شیئن، این امر دلالت می کند به دلالت التزامیه، بر این که اگر مأمور و به در خارج اتیان شد، لا یجب الاعادت ولا القضا. خب این اگر بخواهیم دلالت التزامیه رو اینجا پیاده بکنیم، چجوری پیاده بکنیم؟ راه پیاده کردنش این طوره که گفته شده وقتی که امر به شیعی متعلق شد، این بالالتزام دلالت دارد بر اینکه در اون مأمور به یک مصلحت ملزمه و یک غرضی برای مولا وجود داره که اون مصلحت ملزمه سبب شده است که مولا در مقام امر به این شیء و فرمان به این شیء براید. پس الامر یدل به دلالت الالتزامیه على وجود المصلحه في الشيء المامور به، على وجود القرض للمولى في الشيء المامور به. وقتی این مقدارش درست شد، یک مقدمه بدیهی دیگرم کنار این حرف گذاشته بشه، مسئله اجزا کاملا روشن می شود، و اون این است که خب وقتی که مصلحت ملزمه در خارج وجود پیدا کرد، وقتی که مولا به اون غرض و هدف خودش رسید، وقتی اون چیزی که سبب شده بود که مولا امر بکنه، اون چیز در خارج حاصل شد، اون چیز تحقق پیدا کرد، خب وقتی مصلحت حاصل شد دیگه چیزی باقی نمیماند، دیگه مجالی برای اعاده و قضا باقی نمیماند. اعاده و قضا در جاییست که مطلوب مولا زمین مونده، یا اگر تعدد مطلوبه اون اصل المطلوب حاصل نشده، اصل المطلوب تحقق پیدا نکرده. برای اینکه معنای اعاده این است که هیچ یک از دو مطلوب حاصل نشده و امکان حصول داره. معنای قضا این است که مطلوب دوم حاصل نشده و امکان نداره، اما مطلوب اول امکان داره حاصل بشه و زمینه برای حصول اون مطلوب اول باقیه. خب وقتی که ما فرض کردیم مصلحت ملزمه مقتضیه للامر به تمام معنا در خارج تحقق پیدا کرد، این دیگه یک لزوم عقلی روشنی در کاره که دیگه لا یجب الاعاده و لا یجب القضا. پس مسئله دلالت التزامیه رو از این راه بیاییم درستش بکنیم که الامر یدل على وجود المصلحة الملزمة في المأمور به، و باز اینم بهش اضافه بکنیم، اینم بدیهیه که اذا تحققت المصلحة الملزمة دیگه لا یبقى مجالون للاعاده والقضاء، که هر کدام برای این است که اون مطلوب اولی حداقل تحقق پیدا نکرده. آیا اگر از این طریق ما دلالت التزامیه رو درست کردیم این طریق درسته یا اینکه این طریق درست نیست؟ این میگیم اگر دو مبنا را ما بپذیریم این حرف قابل قبوله، اما اگر در هر دو یا در یکیش مناقشه کنیم این حرف دیگه قابل قبول نیست. حالا کدوم اون دو حرف؟ یکی اصل این مطلب که آیا هر کجا امری وجود داشته باشه این به دلالت التزامیه دلالت بر وجود مصلحت فی المأمور به میکنه. این خب یک مطلبی است که از دو نظر مورد مناقشه است. یک نظر، نظر اونهایی است که اصلا اساس مصلحت و مفسده را منکرند، مثل اشاعره که هیچ پایبند به مصلحت و مفسده نیستند. اونا میگن للمولا ان یأمر بلا غرض بلا هدف بلا مصلحت، وللمولا ان ینها بدون اینکه هیچ مفسده ای در منهی یا عنه باشه و بدون اینکه هیچ مصلحتی در نفس نهی وجود داشته باشه. بعضیا که تا این درجه منکر هستند، اما اونایی هم که حساب مصلحت و مفسده را قائلن اونها هم مثل مرحومای آخوند و دیگران در کفایه ملاحظه کردید. ایشون می‌فرماید لازم نیست که در باب اوامر همیشه مصلحت در متعلق باشه، در مأمور و به باشه. گاهی از اوقات مصلحت در نفس ایجاب تحقق داره، در نفس امر تحقق داره، در نفس حکم تحقق داره. اون وقت در باب نواهی هم باز همین حساب مصلحت وجود داره. یعنی گاهی مولا نهی میکنه به لحاظ این که در خود نهیش یک مصلحتی وجود داره، در خود تحریمش یک مصلحتی وجود داره، بدون این که در منهی یا عنه مفسده‌ای وجود داشته باشه، یا در باب اوامر در مأمور و به مصلحتی وجود داشته باشه. اون وقت ایشون تشبیه میکنه مثل اوامر اختباریه، اوامر اعتذاریه. در قرآن هم مثلا در داستان حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام این مأموریتی که از طرف خداوند در رابطه با ذبح اسماعیل پیدا کرد، خب پیداست که واقعا ذبح اسماعیل مشتمل بر یک مصلحت ملزمه نبوده. اگر مشتمل بر او بود لا محاله می بایست تحقق پیدا بکنه. این نفس امر به ذبح درش مصلحت بوده، امر به ذبح یک عنایتی درش بوده. شاید برای خاطر اینکه موقعیت ابراهیم عملا روشن بشه و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات مشخص بشود و در عرض می شود که تاریخ و کتب آسمانی این معنا بماند که کسی در مقام توحید و اطاعت فرمان پروردگار به مقامی رسید که حاضر شد برای تسلیم در پیشگاه خداوند فرزند خودش را، اون هم فرزندی که پس از سالیان طولانی خدا به او عنایت کرده، او را در راه خدا به واسطه دستور خدا مثلا حاضر برای قربانی کردن بوده. میخواسته موقعیت یک چنین بنده مطیع در کتابهای آسمانی و در تاریخ ثابت بشه و روشن بشود. پس این پیداست که مسئله این نبوده که مأمور به مشتمل بر یک مصلحت ملزم بوده، نفس این امر درش یک عنایات و مصالحی بوده و موقعیت ابراهیم رو به عنوان قهرمان توحید و اطاعت پروردگار برای جهان مشخص میکنه. خب پس اگر این طور باشه یک پایه دلالت التزامیه سست میشه. از کجا شما میگید امر یدلو على وجود المصلحة في المأمور به، نه الامر يدل على وجود مصلحة في البين، لكن تلك المصلحة مرددة بين ان تكون في المأمور به او تكون في نفس الامر، كما اینکه در باب نواهی الامر یدور بین ان یکون هناک مفسدتون فی المتعلق و بین ان یکون هناک مصلحتون فی نفس نهی، که خود نهی دارای مصلحت باشه روی این مبنا. پس یک پایه دلالت التزامیه به این صورت لنگ میشه. حالا پایه دومش هم به یک جمله عرض کنیم که این بحث تمام بشه. پایه دومش اینه، حالا بر فرضی که ما این اصل اول رو بپذیریم، بگیم همه جا و در تمامی موارد امر به دلالت التزامیه دلالت بر وجود مصلحت ملزمه در مأمور به میکنه، اگر کلیت این مطلب رو بپذیریم، آیا این لزومش لزوم بیان بالمعنى الاخص که ما تا کلمه اقیم الصلاة رو میشنویم انتقال به وجود مصلحت پیدا میکنیم، مثل همون لازم الماهیه، یا اینکه نه این بیان بالمعنى الاعم، یعنی اگر امر رو تصور کردیم وجود مصلحت رو در مأمور رو به تصور کردیم دیگه ملازمش برهان نمیخواد، ملازمش برای ما قطعیه. و چون این بیان بالمعنى الاعم و ثابت نشده که بیان بالمعنى الاعم جزء دلالات لفظیه شناخته بشود، لذا این مبنای دوم هم از این جهت مسئله دلالت لفظیه رو مورد اشکال قرار میده. پس در نتیجه بهترین است که ما عنوان بحث رو به همون صورتی که مرحوم آیا آخون مطرح کردن به همون صورت مطرح بکنیم که خالی از این حرف ها و از این اشکالات باشه. تا بعد.